بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری آمریکا گفت از صدور حکم زندان برای رکسانا صابری خبرنگار ایرانی آمریکایی عمیقا متاثر است. ایالات متحده اعلام کرد در کنفرانس سازمان ملل درباره نژادپرستی شرکت نخواهد کرد. رئیس جمهوری ونزوئلا میگوید به زودی سفیر کشورش را به ایالات متحده خواهد فرستاد. ساعت 8 بامداد. برخی از شما شنوندگان که از ساعت 7 با ما بودید احتمالاً یا در مسیر خود برای رسیدن به سر کار و آغاز فعالیت روزانه هستید، برخی دیگر شاید هم اکنون در حال برخاستن و چشم گشودن به آسمان پرجرقه زندگی و امید. صبح بخیر. صبح بخیر ایران و سلام و درود به شنوندگان گرامی رادیو فردا در سراسر جهان. بامداد یک شنبه ایم، 30 فروردین 1388 خورشیدی برابر با 19 آوریل سال 2009 میلادی. هوای تهران ابری است و احتمال باران می رود. دمای هوا در طول روز از 14 درجه تجاوز نخواهد کرد. در گیلان، مازندران، آذربایجان خاوری و باختری، کردستان، لرستان، کرمانشاه هوا ابری و بارانی است. در خراسان، اصفهان، کرمان، خوزستان و استانهای جنوبی هوا آفتابی است. دمای هوا در خراسان 23 درجه، در اصفهان 22 درجه و در خوزستان تا 34 درجه خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در دومین مجله بامدادی به اتفاق سایر همکارانم در هیئت تحریریه و مسئول صدا برای ارائه مجله بامدادی در همراهی شما خواهیم بود. ابتدا تازه ترین خبرها را از کیان معنوی میشنویم.
با درود فراوان. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از محکومیت رکسانا صابری عمیقا ابراز تأسف کرد. رکسانا صابری خبرنگار 31 ساله ایرانی آمریکایی که برای رسانه‌های بین‌المللی کار می‌کرد از سوی دادگاهی در تهران به اتهام جاسوسی برای آمریکا به 8 سال زندان محکوم شده است. در همین حال هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز شنبه گفت ایالات متحده در مورد جزئیات حکم دادگاه و همچنین حصول اطمینان از سلامتی رکسانا با سفارت سوئیس به عنوان حافظ منافع ایالات متحده در تهران در تماس است. عبدالصمد خرمشاهی وکیل مدافع خانم صابری برای خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که قصد دارد از رأی دادگاه تقاضای تجدید نظر کند. ایالات متحده اعلام کرد در کنفرانس سازمان ملل درباره نژادپرستی در ژنو شرکت نخواهد کرد. وزارت خارجه آمریکا دلیل عدم حضور در این نشست را لحن قابل اعتراض بیانیه پایانی نشست پیشین در شهر دوربان آفریقای جنوبی عنوان کرد که به اعتقاد واشنگتن زبان به کار رفته در آن ضد اسرائیلی و ضد غرب است. هرچند در متن بازنگری شده کنفرانس این بار در اشاره به اسرائیل و در مورد توهین به ادیان تغییراتی داده شده، اما رابرت وود سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا این تغییرات را ناکافی عنوان کرد. هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا میگوید احتمالاً به زودی بار دیگر سفیری از سوی کشورش به واشنگتن خواهد فرستاد. این تصمیم را آقای چاوز در کنفرانس کشورهای آمریکایی اعلام کرد که از روز جمعه در ترینیداد و توباگو آغاز شده است. در این نشست هوگو چاوز برای اولین بار با رئیس جمهوری و برخی دیگر از دیپلمات‌های آمریکایی دیدار کرد. بیش از 5000 نفر روز شنبه در ترکیه در اعتراض به دستگیری شماری از شخصیت‌های سکولار این کشور راهپیمایی کردند. تظاهرکنندگان که تصویر کمال آتاتورک بنیانگذار ترکیه مدرن را در دست داشتند، شعار می‌دادند ترکیه سکولار است و سکولار خواهد ماند. مقامات قضایی ترکیه بیش از 200 نفر از جمله چندین سیاستمدار، روزنامه‌نگار و افسر و پلیس ارتش را به اتهام تلاش برای سرنگونی دولت دستگیر کردند. و رهبران کشورهای آمریکای لاتین از وعده باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر آغاز فصلی جدید در روابط با این کشورها استقبال کردند. با سپاس فراوان.
با سپاس از کیان معنوی. همینک نگاهی داشته باشیم به سرفصل مطالب این مجله بامدادی. ابراز نگرانی و تأثیر مقام‌های مختلف آمریکایی از شنیدن صدور حکم 8 سال زندان برای رکسانا صابری. هدف دولت باراک اوباما در مسیر مبارزه با طالبان در افغانستان. اعتراض تشکل‌های کارگری در ایران به حداقل دستمزد تعیین شده تجدید نظر ممکن است یا نه؟ صدور حکم یک سال زندان برای سامان رسولپور، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، واکنش او را خواهیم شنید. و نتیجه سفر جورج میچل فرستاده ویژه آمریکا به خاورمیانه را بررسی خواهیم کرد. ساعتی پس از صدور حکم 8 سال زندان برای رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی آمریکایی در تهران، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از این رخداد ابراز تأثیر شدید کرد. همچنین هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا، 2 سناتور آمریکایی و شماری از رسانه‌های بین‌المللی و سازمان‌های مدافع حقوق روزنامه‌نگاران به اقدام قوه قضاییه جمهوری اسلامی در صدور چنین حکمی اعتراض کردند. مهین گرجی.
صدور حکم 8 سال زندان برای رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی آمریکایی که از 22 بهمن ماه گذشته در بازداشت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی است، واکنش هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا را به همراه داشت. خانم کلینتون با ابراز ناامیدی عمیق از صدور این حکم گفت که دولت مطبوعش از طریق سفارت سوئیس در تهران به دنبال به دست آوردن جزئیات دقیق این تصمیم است. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا همچنین آمده است: رکسانا صابری در آمریکا به دنیا آمده و بزرگ شده است. با این حال او تصمیم گرفت که برای شناخت بهتر فرهنگ ایران به جمهوری اسلامی سفر کند. وزیر خارجه آمریکا ضمن ابراز همدردی با خانواده خانم صابری همچنین تاکید کرد که ایالات متحده آمریکا به ابراز نگرانی‌های خود به دولت ایران درباره صدور چنین حکمی قویاً ادامه خواهد داد. همزمان سناتور بایرون دارگان از ایالت داکوتای شمالی در بیانیه دیگر صدور حکم 8 سال زندان برای خانم صابری را باور نکردنی خواند. در بخشی از این بیانیه آمده است: این حکم عین بی‌عدالتی است. دولت ایران این دادگاه را غیر علنی برگزار کرد و یک شهروند آمریکایی را برای جرمی که مرتکب نشده بود به 8 سال زندان محکوم کرد. سناتور دراگان همچنین با اشاره به تلاش‌های وزارت خارجه آمریکا، سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری و همچنین خانواده رکسانا گفت که او هم به سهم خود تلاش می‌کند تا بتواند نقشی در آزادی رکسانا داشته باشد. همزمان سناتور کنت کانراد، دیگر سناتور ایالت داکوتای شمالی، با غیر معقول خواندن حکم صادره دادگاه ایران برای رکسانا صابری، صدور چنین حکمی را تعبیر تمسخرآمیزی از عدالت توصیف کرد. سناتور کانراد همچنین خطاب به رهبران ایران گفت که جمهوری اسلامی با چنین رفتارهایی اعتبار خود را در جامعه جهانی کاملا از بین می‌برند. رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی آمریکایی که از 6 سال پیش در ایران زندگی می‌کرد، پیشتر برای رادیو سراسری NPR آمریکا، شبکه BBC و فاکس نیوز کار می‌کرد. او که متهم است در پوشش کار خبری برای آمریکا جاسوسی می‌کرده، در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به 8 سال زندان محکوم شده است. انتشار حکم خانم صابری در بین همکاران او نیز واکنش‌های متفاوتی داشت. ویویان شیلر، رئیس رادیو NPR، به خبرگزاری فرانسه گفت که همکاران رکسانا در رادیو با شنیدن چنین حکم باور نکردنی کاملا شوکه شدند. به همچنین گفت که ما از تمامی کسانی که نگرانی من را درک می‌کنند می‌خواهیم تا از مقامات جمهوری اسلامی بخواهند از خود شفقت نشان داده و اجازه بدهند رکسانا به همراه خانواده‌اش سریعاً به آمریکا برگردد.
گزارش مهین گرجی را درباره واکنش‌ها به صدور حکم 8 سال زندان رکسانا صابری می‌شنیدید. افغانستان و مبارزه با طالبان یکی از مشغولیت‌های ذهنی عمده دولت باراک اوباما است. دولت ایالات متحده به رغم افزایش نیروهای نظامی خود در این کشور اعلام کرده است حل مسئله افغانستان راه حل نظامی ندارد و از این رو از همسایه‌های افغانستان به ویژه ایران و پاکستان خواسته است که آمریکا را در برقراری ثبات در این کشور یاری دهند. در این باره روزنامه لس آنجلس تایمز در گفتگویی با چنگیز پهلوان، استاد دانشگاه، نظر او را در مورد اینکه ایران چگونه می‌تواند به حل مسئله افغانستان کمک کند جویا شده است. برگردان چکیده این گفتگو را از حسین آریان می‌شنوید.
چنگیز پهلوان در مصاحبهش با روزنامه تایمز میگوید ایران یک پل فرهنگی به افغانستان است. تمدن ایران و افغانستان یکی است و به همین جهت است که پناهندگان افغانی اخراج شده از ایران بر سر مقام‌های ایرانی داد می‌کشند و میگویند اینها انسان نیستند، زیرا از نظر افغانها ایران خانه آنهاست و فرهنگ آنها با فرهنگ ایران تفاوتی ندارد. چنگیز پهلوان در جواب به این سوال که ایران چه کاری میتواند برای افغانستان انجام دهد که آمریکا از آن باز مانده، میگوید برای آمریکا افغانستان صرفاً یک میدان جنگ و مبارزه علیه تروریست هاست و آمریکا از گوناگونی فرهنگ ها و گروه های قومی در افغانستان و اینکه چگونه این تفاوت ها در پیوند با یکدیگر به کشور واحدی شکل میدهند آگاهی ندارد. برعکس ایران به صفات انسانی، دین و روانشناسی مردم افغانستان اشراف دارد و اینکه ایران چگونه و با چه اقدامات جدی میتواند به افغانستان کمک کند، چنگیز پهلوان میگوید ایران میتواند در انتقال کالاهای غیر نظامی به افغانستان مانند مواد غذایی کمک کند. بهتر است ایران آمریکا را از نظر مبادله اطلاعات یاری دهد. جمهوری اسلامی در بخش‌هایی از افغانستان نفوذ دارد، گویی که نباید در این باره اغراق کرد. اضافه بر این ایران مانند سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا سیا با شماری از رهبران طالبان ارتباط دارد. چنگیز پهلوان در جواب به این سوال که توصیه شما به آمریکا چیست، میگوید حضور نظامی قوای خارجی در افغانستان باید بهره‌ای به مردم این کشور برساند و زندگیشان را بهتر کند. چنگیز پهلوان در ادامه میگوید یک گروه از افغانها به عنوان مشاور تا همین اواخر قبل از مهاجرتشان به آمریکا به مقامهای آمریکایی توصیه میکردند که به چه بخشهایی از افغانستان که اکثر ساکنان آن پشتویند توجه کنند و برتری دهند. این مشاوران نه به آمریکا وفادارند نه به افغانستان. اینان بر این باورند که پشتونها چه سلطنت طلب، چه جمهوری خواه، چه کمونیست، چه طالبان باید افغانستان را اداره کنند. پشتونگرایی یکی از مشکلات عمده افغانستان و پاکستان است و اگر آمریکا به پشتونها و ایدئولوژی آنها تکیه کند، پشتیبانی اکثر مردم افغانستان را از دست می‌دهد که نه پشتویند و نه هواداران پشتونها. چنگیز پهلوان در پاسخ به این سوال که از سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو چه کاری ساخته است، میگوید نیروهای ناتو در افغانستان زیر چتر نظامی نیروهای آمریکایی‌اند و از دیدگاه نظامی ناتو تصمیم گیرنده واقعی نیست. پهلوان درباره طرح آمریکا برای تعامل و گفتگو با گروه‌های میانرو طالبان میگوید طالبان میانرو وجود خارجی ندارد و در افغانستان فقط طالبان خالص و واقعی وجود دارد. به باور چنگیز پهلوان دولت فعلی افغانستان نه نماینده پشتون هاست و نه نماینده گروه دیگر. در واقع نماینده هیچ گروهی نیست و فقط نشانگر بخشی از بوروکراسی یا دیوان سالاری افغانستان است. پهلوان میگوید افغانستان به رهبری تازه‌ای نیاز دارد با سه ویژگی. اول اینکه برخلاف حامد کرزای تابع دولت آمریکا نباشد. دوم اینکه مبتلا به فساد و سوء استفاده از کمک‌های مالی و درگیر مواد مخدر نباشد و سومین ویژگی از پشتیبانی همه مردم برخوردار باشد.
چکیده مصاحبه چنگیز پهلوان با روزنامه لس آنجلس تایمز را از حسین آرین می‌شنیدید. مصاحبه‌ای درباره درخواست یاری‌خواهی آمریکا از کشورهای همسایه افغانستان برای برقراری ثبات در آن کشور.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می شنوید.
با ادامه اعتراض تشکل‌های کارگری به حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران، محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی گفت کارگران و کارفرمایان می توانند خواستار تجدید نظر در این موضوع شوند. شورای عالی کار در روزهای پایانی اسفند ماه گذشته حداقل دستمزد کارگران برای سال جاری را حدود 264 هزار تومان در ماه تعیین کرد. بهروز کارونی.
تجدید نظر شورای عالی کار در تعیین حداقل دستمزد کارگران و کاهش آن از 276 هزار تومان به 264 هزار تومان در ماه که در اسفند ماه سال گذشته صورت گرفت، اعتراضاتی را از سوی برخی از تشکل‌های کارگری مانند اتحادیه آزاد کارگران ایران، خانه کارگر و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه به دنبال داشته است. اعتراضات این تشکل‌ها و انعکاس آنها در برخی از رسانه‌ها در روزهای اخیر به شکلی بوده است که حتی اخبار انتخابات ریاست جمهوری در پیش رو در ایران نتوانست پرونده حداقل دستمزد کارگران را تحت شعاع قرار دهد. این اعتراضات موجب شد که محمد جهرومی وزیر کار و امور اجتماعی بگوید اگر دستمزد جدید از طریق دبیرخانه شورای عالی کار نیز ابلاغ شود، باز جای اعتراض و تجدید نظر از نظر قانونی دارد. پایان نقل قول. تصمیم شورای عالی کار در کاهش حداقل دستمزد کارگران پس از آن اتخاذ شد که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که نرخ تورم در اسفند ماه سال 1387 20% بوده است. ولی الله صالحی که در رسانه‌های ایران از او به عنوان یکی از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار نام برده می‌شود، اقدام بانک مرکزی را مورد پرسش قرار می‌دهد.
الان برای ما این ابهام و سوال هست که چگونه می‌شود که ظرف ایام بسیار کوتاه 5% نرخ تورم کاهش پیدا کرده؟ این برای ما سوال هست. نرخ تورم می‌تواند یه مرتبه مثلا درصدی حالا افزایش پیدا بکنه، ولی کاهشش بسیار سخته. اینگونه نیست که یک مرتبه 5% تورم کاهش پیدا بکنه.
محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی پس از اعتراض به نرخ تورم 20% اعلام شده توسط تشکل‌های کارگری گفت اگر دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم حدوداً 26% تعیین می‌شد، بسیاری از کارگران از کارخانه‌ها اخراج می‌شدند. این استدلال مورد قبول جعفر عظیم‌زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران قرار ندارد.
دولت مسئولی در مقابل ملت، در مقابل مردم و در مقابل کارگرا که یک زندگی رو که بالاخره کارگر بتونه زندگی انسانی داشته باشه. به هر حال این بحث ایشون نشون دهنده اینه که اساسا اینا قادر نیستند اقتصادی این جامعه رو اداره بکنن. بنابراین به نظر من اگر نمیتونن اداره بکنن، مثل کشورهای اروپایی استعفا بدن، بکشن کنار، کسایی بیان که بتونن اقتصاد اداره بکنن، دستمزد رو برای کارگر تعیین بکنن، کارگر بتونه زندگی انسانی داشته باشه.
وجود دستمزدی مناسب برای زندگی موضوعی است که مورد تاکید سازمان‌های بین‌المللی همچون سازمان بین‌المللی کار آیلو قرار دارد. احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد.
طبق ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر میبایست کارگران شرایطی رو داشته باشن که دستمزدی رو به اونها بده که با توجه به حیثیت و کرامت انسانی زندگی رو طوری برای اونها تأمین بکنه که اونها بتونن یک زیست سالم رو داشته باشن. از طرف دیگه ماده 41 فصل سوم قانون کارم میگه که حداقل مزد میبایست بتواند یک خانواده رو که تعداد متوسط اون توسط مراجع رسمی تعیین میشه تأمین بکره. ولی متاسفانه چنین شرایطی در ایران فراهم نیست.
اعلام حداقل دستمزد کارگران برای سال جاری پس از اعلام خط جدید فقر در ایران صورت گرفت. خبرگزاری فارس روز 20 اسفند سال گذشته از قول حسن راقفر تدوینگر نقشه جغرافیایی خط فقر در کشور نوشت با احتساب تورم 35% و افزایش قیمت‌ها در سال 88 خط فقر مطلق برای یک خانواده 5 نفره در تهران رقمی بالاتر از 850 هزار تومان پیش بینی می شود. جعفر عظیم‌زاده با اشاره به فاصله عظیم میان خط فقر و حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران، عملکرد مسئولان جمهوری اسلامی ایران را که به گفته او در 30 سال گذشته یکسان بوده است، ضد کارگری ارزیابی می کند.
خط فقر الان در تهران 850 هزار تومان و اینا چشم توی چشم کارگر، اون وقت دستمزد 263 هزار تومانی رو برای کارگر تصدیق میکنن، یعنی چیز در حدود 4 برابر زیر خط فقر. برای اون چیزی که مسلمه برای ما کارگرا اینه که اینا به هیچ عنوان فکر کارگر نیستن، به هیچ عنوان کارگر رو به عنوان کسی که تولید کننده ثروت و بایستی از یک زندگی انسانی برخوردار باشه رویکرد رو ندارن.
ولی الله صالحی در همین ارتباط به بروز برخی از مشکلات برای کارگری که دستمزد متناسب با کار خود دریافت نمی کند اشاره دارد.
اگر ما یک کارگر فقیری داشته باشیم، کیفیت و بهره‌وری کار پایین خواهد آمد. یعنی کارگری که دچار سوء تغذیه میشه و دچار نگرانی‌های معیشتی خانوادگیش میشه، لذا اون کارگر بهره‌ور نیست.
در همین حال به گفته برخی از فعالان کارگری در صورت اجرای مصوبه شورای عالی کار در پرداخت دستمزد 264 هزار تومان در ماه، آنان به دیوان عالی کار شکایت خواهند کرد و خواستار تجدید نظر در این مصوبه خواهند شد. با این همه رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران میگوید این تلاش چاره‌ساز نخواهد بود.
ما اساسا مسئله ما 10% نبود که بخوایم به خاطر 10% شکایتی بکنیم یا بکشیم مسئله رو به دیوان.
بر اساس گزارش‌ها اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه که در سال گذشته توماری با امضای 15,000 کارگر تهیه کرده و خواستار افزایش حداقل دستمزد کارگران به 1,000,000 تومان شده بودند، در صدد هستند که در روز جهانی کارگر روز اول ماه مه مجدداً خواستار بهبود وضعیت کارگران شوند.
بهروز کارونی بود با گزارشی درباره اعتراض تشکل‌های کارگری به میزان حداقل دستمزد تعیین شده. ساعت 8:20 بامداد است. از کمرگاه مجله بامدادی این ساعت گذشته ایم و در ادامه ابتدا گزارشی داریم در پیوند با محکومیت یک روزنامه‌نگار به زندان در ایران. سپس به چند پیام از جانب شما شنوندگان گرامی گوش می سپاریم و همچنین گزارشی در انتها درباره سفر فرستاده ویژه آمریکا به خاورمیانه خواهیم شنید. در مهاباد دادگاه انقلاب اسلامی سامان رسولپور روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر را به 1 سال زندان محکوم کرد. سامان رسولپور در مرداد ماه پارسال بازداشت و پس از 20 روز با قرار وثیقه 10,000,000 تومانی آزاد شد. وی پس از آزادی به سوئد رفت و همکنون در آن کشور به سر می‌برد. در گفتگویی که همکارم روزا آژیری با سامان رسولپور داشت، نخست از اتهامات وارد شده به او می‌پرسد. سامان رسولپور:
در طی 4-5 سال گذشته من چند تا پرونده دارم و عمدتاً اتهاماتم تبلیغ علیه نظام و گفتگو با رسانه‌های خارج از کشور بوده و چندی مورد هم بازداشت شدم. آخرین مورد اون تقریباً برمیگرده به مرداد ماه سال گذشته که حدوداً 20 روز رو در بازداشت بودم در بازداشتگاه‌های امنیتی ارومیه و زندان عمومی مهاباد. اتهامم اونجا تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی ذکر شد و مشخصا هم عنوان کردن که از راه مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور و انتشار گزارشات و مقالات و به هر حال اخبار در بعضی از رسانه‌ها. من از اعضای هیئت اجرایی سازمان حقوق بشر کردستان هم بودم. دستگاه امنیتی به اون دلیل هم با من برخورد کرد و در مجموع بعد از 20 روز من رو با وثیقه 10,000,000 تومانی آزاد کردن.
در طول اون مدتی که زندان بودین انفرادی هم بودین؟
حدوداً چیز بازداشتگاه امنیتی ارومیه فقط یه شب بود در انفرادی بودم، اما بعد رو به یک سلولی که 2 نفر بودیم منتقل شدم. یعنی تقریبا میشه گفت که اونجا هم انفرادی بود، ولی به هر حال حدوداً فکر کنم 12 روز در ارومیه بودم و مابقی رو در زندان عمومی مهاباد. با وثیقه 10,000,000 تومانی آزاد شدم. گفتن که تا زمان تشکیل دادگاه شما آزاد هستیم، اما مرتبا منو احضار میکردن در این فاصله بعد از آزادیم و از طرف نهادهای امنیتی و به هر حال یک امواجی میفرستادن که یه حکم خیلی سنگینی در انتظار تو هست و به هر حال اینجوری به هر حال با اینکه شما آزاد شدین اما به هر حال مرتبا
یعنی با شما تماس میگرفتن و در رابطه با این باهاتون صحبت میکردن؟
بله دقیقاً، فکر کنم 2 یا 3 روز بعد از اینکه آزاد شده بودم، بعد از اینکه 20 روز در زندان بودم، باز دوباره منو احضار کردن و این بار دیگه خیلی رک و پوست کنده گفتن که به هر حال شما اگه بخواید به کاراتون ادامه بدید ما برخورد خیلی سنگینی با شما میکنیم و آخرین جمله‌ای هم که به من گفتن یا شما باید با ما همکاری بکنید و به کاراتون ادامه ندید و یا اینکه به فکر یک وکیل خیلی خوب باشید. و این به هر حال پیامی بود که من احساس کردم که به هر حال میخوان حکم خیلی سنگین صادر بکنن و برای همین و با توجه به فشارهای قبلی که روی من بود، با توجه به احکام خیلی سنگینی که صادر شده بود برای همکارانم، برای برخی از روزنامه‌نگاران، ترجیح دادم که به هر حال کشور رو ترک بکنم و کشور رو ترک کردم.
آقای رسولپور، میشه مشخصا بگین الان چه فعالیتی شما دارین میکنین خارج از کشور؟
والا من در حال حاضر با نشریه روز آنلاین همکاری میکنم و عمدتاً در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران و البته مسائل مهم روز ایران به هر حال گزارشات و مطالبی رو اونجا منتشر میکنم و با بعضی از سازمان حقوق بشری هم در داخل ایران و در خارج ایران همکاری هایی دارم. مشخصاً من در اون مدت بازداشت شدم و این برخوردها با من صورت گرفته بود در ایران، من از اعضای هیئت اجرایی سازمان حقوق بشر کردستان هم بودم و در حال الان با وجود این که دور شدم و از کشور خارج شدم، به هر حال همکاری هم با این سازمان هرچند قطع نشده اما به هر حال خیلی کمتر از قبل شده.
گفتگوی همکارم روزا آژیری را با سامان رسولپور می شنیدید. در اینجا می رسیم به گرهگاهی که در آن شما شنوندگان گرامی با پیام هایی در پیوند با مسائل گوناگونی که ابراز کردید اون رو میگوشایید.
تصویر رابط تماس میگیرم. خواستم میگه به درد جوانای مردم برسید. بیکاری و مواد مخدر داره دیداد میکنه. ترا به خدا به فکر جوانای مردم باشید. به گوشه مسئولین برسونید. مردم چه گناهی کردن؟ جوانای مملکت چه گناهی کردن؟ چرا این جلو مرز نمیگیرید؟ ما چه گناهی کردیم که به جور تاوانش باید پس بدیم؟
این جانب ملا علی مهیدری از مهاجرین افغان ساکن استان همدان شهرستان ملایر مدت 25 سال با مدارک مقیم در این کشور هستیم. امسال بچه های ما را از مدرسه بیرون کردن. خود ما را به عنوان غیر مجاز دستگیر و از کشور بیرون کردن و زنان و بچه های ما بی سرپرست هستند. خواهش میکنیم این حرفا را به گوش دولت افغانستان برسانید که شاید به داد ما برسند.
این هسته ای اینا به درد ما نمیخوره. من نمیدونم اینا چه فکر میکنن. بیان برن جلوی فقر رو بگیرن. بابا این انرژی هسته ای به چه درد ما میخوره؟ چرا میخواد مردم آزاری بکنید آخه؟ آقای ماما دستم به دامنت، کمکم بکن. امام زمان نگه دارید. خدا من بچه زباله هستم. واقعا از این گرونی ما بیچاره شدیم. آقا و ماما به دادمون برس. شما این صدای ما رو چرا پخش نمی کنید پس؟ همه چیکی دو تا ازشو پخش می کنید. ما یک شنونده های رادیو فردا هستیم. ببخشید مزاحمت شدیم. صدای ما رو پخش کنید. خدا حافظ.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
ساعت 8:26.35 است. شنونده مجله بامدادی رادیو فردا هستید. گرچه گفتگوهای دو روزه جورج میچل فرستاده ویژه آمریکا به خاورمیانه با رهبران اسرائیل و فلسطین نتیجه محسوسی نداشت، اما به نظر میرسد دو طرف بر سر پیگیری صلح توافق نظر دارند. در همین حال کشورهای عرب در انتظار اقداماتی از سوی دولت دست راستی اسرائیل برای پایان دادن به ساخت شهرک‌های جدید در کرانه باختری و تخریب واحدهای مسکونی در اورشلیم شرقی‌اند. نادر وکیلی.
جورج میچل فرستاده ویژه آمریکا به خاورمیانه روز گذشته گفت طرح صلح اتحادیه عرب که در سال 2002 پیشنهاد شد باید بخشی از برنامه آمریکا برای تشکیل دولت فلسطینی در منطقه باشد. در همین حال روز گذشته سربازان اسرائیلی در کرانه باختری رود اردن و در سه رویداد متفاوت 3 فلسطینی را کشتند که بالاترین رقم تلفات فلسطینی ها در یک سال گذشته در سرزمین های اشغالی بود. طرح صلح خاورمیانه که از سوی 23 کشور عرب تایید شده است، حاکی از به رسمیت شناختن اسرائیل از سوی تمامی کشورهای عرب است، به این شرط که اولا اسرائیل سرزمین های اشغالی را ترک و به مرزهای 1967 بازگردد و ثانیاً راه حل عادلانه‌ای برای بازگشت آوارگان فلسطینی به خانه‌های خود یافت شود. جورج میچل پس از دیدار با محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی در رام الله به خبرنگاران گفت ایالات متحده آمریکا خود را نسبت به تشکیل کشور فلسطینی مستقل متعهد می‌داند تا مردم فلسطینی ضمن تحقق آمال و آرزوهای خود بتوانند سرنوشت سیاسی خود را خود رقم بزنند. فرستاده ویژه آمریکا در خاورمیانه افزود به همین منظور ما مایلیم طرح صلح اتحادیه عرب که در سال 2002 از سوی تمام کشورهای عرب به اسرائیل پیشنهاد شد به عنوان مبنا و بخشی از تلاش‌های آمریکا برای رسیدن به این هدف باشد. آقای میچل در این حال به این نکته که چه بخشی از طرح اتحادیه عرب باید در مذاکرات صلح میان عرب و اسرائیل مورد استفاده قرار گیرد اشاره‌ای نکرد. در همین حال رهبران آمریکا از جمله پرزیدنت اوباما تا به حال بارها به طرح اتحادیه عرب که به طرح صلح در برابر زمین موسوم شده است اشاره کردند بدون آنکه از آن رسما پشتیبانی کنند. طرح صلح عرب از تل‌آویو خواسته است تا اسرائیل به اشغال سرزمین‌هایی را که در جنگ 7 روزه سال 1967 به دست آورد پایان دهد و در برابر آن 23 کشور عرب اسرائیل را بی‌درنگ به رسمیت خواهند شناخت. کرانه باختری رود اردن، اورشلیم شرقی، بلندی‌های جولان در سوریه و نوار غزه که در حال حاضر تحت محاصره کامل اسرائیل قرار دارد، همه مناطقی هستند که اسرائیل آن را در سال 1967 ضمیمه خاک خود کرد. اظهارات اخیر جورج میچل، فرستاده ویژه آمریکا به منطقه، برای دولت جدید و دست راستی بنیامین نتانیاهو یادآور این نکته است که آمریکا خواهان پیشرفت امر صلح در منطقه خاورمیانه است. آقای نتانیاهو که روز پنجشنبه این هفته با جورج میشل دیدار و گفتگو کرد، هنوز پاسخ خود را نسبت به آغاز مجدد مذاکرات صلح با محمود عباس ارائه نداده است. بر اساس گزارش‌های رسیده، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از آقای میشل خواسته است تا فلسطینی‌ها ابتدا اسرائیل را به رسمیت بشناسند، اما فلسطینی‌ها تا به حال از اقدام به چنین شناسایی خودداری کردند.
با پایان گزارش نادر وکیلی به پایان دومین مجله بامدادی هم می‌رسیم، اما رادیو فردا با شما می‌ماند.